همشهری آوا،
همشهری آوا، روی موج زندگی،
موج زندگی.
قبل از هر سخنی وظیفه خودم میدونم تسلیت بگم به خانواده محترم سهیل گوهری که ناباورانه بر اثر بیماری کرونا فوت شد و برای خانوادهش آرزوی صبر میکنم. روح شاد. و همچنین آرزوی سلامتی عاجل دارم برای روح الله رجایی، همکار دیگه مطبوعاتیمون که این روزها به شدت درگیر مبارزه با کروناست و امیدواریم که هر چه زودتر سلامت و تندرست با آغوش خانوادهش برگرد. من علیرضا دژدار سلام میکنم به شما و امیدوارم تندرست و سلامت باشید این روزها. مراقب خودتون باشید که کرونا با هیچ کس شوخی نداره. برنامه این هفته رو با معرفی کتاب تیله آبی شروع میکنیم، نوشته محمد رضا صفدری، و کارشناسی این کتاب رو هم این هفته احسان خان صفاپور انجام میدن با سبک و سیاق خاص خودشون. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. گوش بسپارید به بخش اول خوانش این کتاب. همین که سایه کنار روی باری شیش شرق افتاد، دویدیم پشت فرمان نشستیم. پایمان به گاز و ترمز نمی رسید. تنها فرمان را می چرخاندیم. دنده هایش خوب جا نمی رفت و دوشکش هنوز داغ بود. یادمان رفت آب با خودمان ببریم روی دوشکش بپاشیم. چون قفل در را تازه شکسته بودند، هر کس شتاب می کرد زودتر پشت فرمان بنشینیم. احمد گفت بریم زیر بیدا آب بیاریم بپاشیم، بلکه خنک شه. گفتم اگه بریم بچه ها میان سر جامون می شینن. گفت می ترسی؟ تو برو، من میمونم اینجا ببینم کی جیگر داره بیاد سوار شه. گفتم اگه همشون با هم بیان چه میکنی ها؟ گفت خب دزدکی برو، امروز میخوام شیشه هاشو چنان پاک کنم که از اون شبم قشنگتر بشه. گفتم کدام شب؟ تا یادم میاد این همینجا افتاده. گفت همون شبی که توا بغل دست رانندش نشست رفت آبادان، رنگش خیلی قشنگ بود. گفتم رفت عقب نشست کنار گونیای لیمویی، یادت میاد رفتیم جلوی قهوه خونه لیمو دزدیدیم که به توبا بدیم، برگشتیم دیدیم خودش میون لیموها نشسته. احمد روی دست بچه‌ای که میخواست به در باری آویزان شود مشکوبید و گفت ها راست میگی، شبی که اومد جلو نشسته بود همینجا که من هستم. میگفتن باری 55 از آبادان اومده، همه مردم نگاش میکردن، نبودی ببینی چه بود. 40 تا چراغ بالای باربندش روشن و خاموش میشد، سرخ، آبی، زرد، هر رنگی که دلت بخواد. رو گلگیراش هم چراغ داشت. بخشه پروش یک صدایی میکرد که دوتا سگم نمیدونم کجاش بود که خودم کندمشون، هنوزم دارم. اون شب اومد تو میدون کمی وایستاد و بعدش پس رفت تا جلو بیدا. یه قمقمه کیسه‌ای دست شاگردش دیدم، رفتم تو تاریکی برداشتم سر کشیدم. گفتم بلکه آب آبادان مزه دیگه ای بده. شاگرد شوفرا جلو قهوه خونه ایستاده بودن، از دور نگاش میکردن. گفتم به کی؟ به توبا؟ احمد گفت توبا؟ نمیدونم اون شب کجا رفت. رانندش خاموش نکرد، وایستادم تا راه افتاد، پشتش آویزون شدم. سر کوچه که رسید چراغاش سرخ شد. دلم رفته بود تو چراغا، سرخ نبودا، سرخش یه جوری بود که ندیده بودم. احمد گردن خم کرده بود پایین و نوک انگشتش را روی کورک بالای نافش میمالید. یک بارم زورش کرد که چرک و پیلش بیاید بیرون. لخ بود. بچه های دیگه هم که آن پشت لگد به در و پیکر باری میکوبیدن همه لخ بودن. تنها شلوار کوتاهی پوشیده بودیم که آماده باشیم برای شنا کردن و دویدن. جامه اگر تنمان میکردیم بچه ها میدوزیدن، یا پاره میشد یا دنبال آب میرفت و دیگر پیدایش نمیکردیم. چند روز پیش از آن نمیدانم کی جامه‌ام را انداخت توی حوض و گم شد. تیله احمد رو هم که توی جیبم گذاشته بودم پیدا نشد. برای همین بهش گفتم بیا بریم بگردیم پیداش کنیم. احمد که داشت با دو انگشت به کورکش فشار میداد یکو گفت آخ، از جایش بلند شد و سرش را از پنجره باری بیرون کرد و از شاخه کنار که آویزان بود چند تا برگ چید و دوباره نشست. برگ‌ها را کرد توی دهن و جوید. گفت دوش که خوابیدم پیاز پخته روش گذاشتم ولی خوب نشد. نمیدونم چی توش رفته. زورش که میکنم هم خوشه هم درد میکنه. از پشت باری که افتادم نمیدونم چی تو شکمم رفت که هر سال از همونجا کورک در میاد. چند شب پیش تو خواب خاراندمش، خوشم اومد. هیچ چی توش نبود. فرداش خاراندم و زورش دادم. دیدم درد میکنه. درست همون شبی که راننده باری بلندم کرد و زد زمین، هر سال همون شب باز رو شکمم کورک میزنه. سلام آقای صفاپور.
سلام آقای دژدار. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان برنامه هم داستان.
مرسی، منم ممنونم که یه بار دیگه به من افتخار دادین تو این برنامه. آقای صفاپور، بدون مقدمه بریم سر اصل مطلب. می‌خوایم راجع به کتاب تیله آبی صحبت کنیم. خواهش می‌کنم.
مجموعه داستان تیله آبی نوشته محمد رضا صفدری که سال 77 نوشته شده و مجموعه 7 داستانه از آثار شاخصه در نظر من ادبیات داستانی بعد از انقلابه. البته به غیر از مجموعه داستان تیله آبی، مجموعه سیاسنبوی ایشون که اولین بار در انتشارات شیوا منتشر شد، من همینجا یاد و خاطره دو عزیز از دست رفته شاپور بنیاد و غلام حسین امامی پایه‌گذاران اون نشر رو همینجا گرامی میدارم. اون کتاب هم در واقع از کتاب‌های در واقع شاخص ادبیات داستانی. اما خب همونطوری که خیلی از دوستان خوندن این کتابو و میدونن، این مجموعه داستان 7 داستان داره به اسمای پریون، تیله آبی، دلگریخته، دیدار، دوبلدرچین، مویه و درخت نخستین. من بیشتر به خود داستان تیله آبی و تا حدودی درخت نخستین میپردازم، چون این کتابو من سالها پیش خوندم و شاید خیلی حضور ذهن نداشته باشم به صورت کامل در رابطه تک تک اینا صحبت کنم. بیشتر خیلی کوتاه سعی میکنم در رابطه با این دوتا صحبت کنم.
اتفاقا منم دو بخش از تیله آبی رو خوندم.
ببینید، کلا نویسندگان جنوب، وای دژدار، اونهایی که مخصوصا توی دهه 60 و 70 یه مقدار بالنده شدن، آبشخور داستان‌هاشون از روایات، افسانه‌های پریوار، جادوهایی که در قصه‌های جنوبی وجود داره و کلاً اقلیم جنوب بلند میشه. خب ما در نویسنده‌های دیگه مثل احمد آرام و آثار اولیه منیر روانی‌پور هم این جادوگری و این در واقع قصه‌های پریوار رو می‌بینیم. در فیلم‌هایی هم که توی اون خطه ساخته شده، مثل مثلا باد جن یا عرض به خدمتتون که آثار مستند ناصر تقوایی، می‌بینیم که این حضور جادو و افسانه‌های پریوار وجود داره. اما در تیله آبی این افسانه پردازی، این در واقع شکل و شمایلی که توی حوزه در واقع قصه های بومی وجود داره، تبدیل به داستان مدرن میشه. یعنی صفدری میاد با استفاده از اون آبشخورها مثل در واقع قصه های پریوار داستان مدرن خلق میکنه و این کار بزرگ صفدری. حالا این کار رو با چه ابزاری انجام میده؟ با زبان مختص به خودش، که این هم باز یکی از نقاط قوت داستان صفدریه. یعنی صفدری تونسته یک زبانی رو به وجود بیاره در تیله آبی که باهاش یک روایت مدرن انجام بده و اتفاقا تا حدود زیادی این داستان تصویر میشه برای ما. یعنی این زبان ساختارش به گونه ایه که شکل دکوپاژ سینمایی پیدا میکنه.
بیت ها و حوز را پشت سر گذاشتم و رسیدم به نقل های آنور قلعه که خیلی بلند بودند. آنجا دیدم مرد توی آب خوابیده، سر گذاشته بود رو سنگ و تکان نمی خورد. گفتم شاید مرده. ترسیدم بروم جلوتر. برگشتم نگاه کردم. دور حوض یکی دوتا از بچه‌ها هنوز دنبال تیله میگشتند. گل و لجن بیرون میآوردند و تو کف دست میمالیدند بلکه پیدایش بکنم. مرد به ساعتش نگاه کرد. گفتم آقا ساعت تو آب نمیخوابه؟ زورکی نیمکیز شد گفت پسر بیا این جلبک ها رو بردار. چند تا جلبک دوره پا و گردنش پیچیده بود و او جان نداشت تکانی به خودش بده. گفتم میخوای بگیری بزنیم؟ من سنگت نزدم. گردن کچ کرد بیت ها و جلوی قهوه خانه را نگاه کرد. گفت چرا آب بند اومد؟ دست به زمین زد تا بلند شود. نتوانست. خمیازه کشید و سرش پایین افتاد. زیر چشمی نگاهم کرد. میخواست چیزی بگوید یادش نیومد. سر گذاشت روی سنگ و دست و پایش شل شد. دیگر آبی توی جو نمانده بود. خواستم بروم جلبک ها را از دور گردن و پایش بردارم که جنگ و بانگ بچه ها بلند شد. یکی را گرفته بودند و دست و پایش را می کشیدند. از توی حوض آمدند بالا. اگه راست میگی نشون بده. ولم کن بذار تو آب بشورمش. همین دم احمد بدو آمد و زد زیر دستش. تیله رفت هوا. احمد پرید و تیله را تو هوا گرفت و دوید. یکی دیگر از پشت بیت ها در آمد و پا انداخت پشت پای او و به زمینش زد. لنگ شلوارش را دریدند. یکی پایش را کشید و دو تا دستش را پیچاندند. احمد تیله را انداخت تو دهن و زور زد. رفتم کمکش. مشتی خورد تو آبگاهم. دنیا تو چشم سیاه شد. احمد داد زد بذار میدم بهتون. جلدی از دهنت درش بیار. پای یکی رو گردنش مانده بود و فشار میداد. بلندش کردن و باز دستش رو پیچاندن. احمد گفت خیلی خوب خیلی خوب بلم کن. خون از دهنش میامد. نگاهم کرد. نگاهش کردم. باز هم نگاه کرد. بچه ها دورش ایستادن که در نرود. تیله را توف کرد تو کف دست و گفت بذار نگاش کنم ببینم خودشه یا نه. چشمک زدم که در برود. یکی دست انداخت دور کمرش و پا انداخت پشت پاش که نتواند تکان بخوره. گفت شاید خودش باشه، کسی چه میدونه. خیره شد به تیله و تو کف دست لغزاندش. گفت بیا باشه برا خودتون. آرام تیله را انداخت رو زمین و با دست خون چانهش را پاک کرد. ندیدم چه کسی زودتر از همه تیله را برداشت و دوید. گفتم چرا دادیش به اونا؟ چرا در نرفتی؟ شلوارش رو بالا کشید و گفت خودش نبود. اونی که تو آب دیدیم آبی بود. گفتم اینم رنگش آبی بود، مگه کوری؟ گفت اون آبی آبی بود. تو آبیش یه رنگ دیگه بود. یه رنگی هست. بگو چه رنگی؟ ها یادم اومد. همون آبی که خودم و خودت تو آب دیدیم. چی میگم بهش؟
مثلا تو داستان تیله آبی، خب ما دائما تو فلاشبک داریم، میریم تو فلاشبک و برمیگردیم. یعنی احمد و راوی که در واقع دارن از خاطرات گذشتهشون حرف میزنن، در واقع درست مثل یه فیلم سینمایی که ما هی در فلاش فوروارد و در واقع فلاشبک حرکت میکنیم. یه موضوع دیگری که شاید لازم باشه من در رابطه باش اینجا حرف بزنم اینه که صفدری از زبان کودکان خیلی حرف میزنن. البته این هم در نویسنده‌های جنوبی مسبوق به سابقه هست، از چوبک گرفته تا میگم حتی احمد آرام یا آثار اولیه منیر روانی‌پور این وجود داره. این چرا جذاب میشه ماجرا؟ چون اصلا کودکانن که مخاطب اولیه قصه ها و روایات هستن. در همه جای دنیا، در جنوب این قصه ها و روایات رو میزیند، زندگی میکنن، زیستشون همراه با این هاست. خب میبینیم که در همین در داستان درخت نخستین یا به خصوص در تیله آبی این مسئله وجود داره. یا بخوام به اون بعد سینمایی دیگه در واقع اشاره بکنم اینه که مثلا ما در تیله آبی یه شخصیتی داریم به اسم توبا. اصلا تو داستان نیست، ولی ما حضورش رو در تک تکای داستان حس میکنیم و این نشون میده که صفدری خیلی خوب میتونه در واقع این رو روایت بکنه. شاید لازم باشه من خیلی شفاف بگم، ما مثل محمدرضا صفدری خیلی کم داشتیم این سالها در داستان نویسیمون. من گمان میکنم که اگر ما قرار باشه در ادبیات داستانیمون یک حرکت رو به جلو داشته باشیم، باید بریم آثار امثال صفدری رو یه بار دیگه بخونیم، چه این کتابش، چه در واقع مجموعه سیاسنبو و حتی رمان من ببر نیستم پیچیده به بالای خود تا کم هم اگرچه از دیدگاه من نسبت به مجموعه داستانهاش در رتبه پایین‌تری قرار میگیره، اما به نظرم ارزش این رو داره که ما بازخوانی بکنیم و یاد بگیریم از این.
احسان جان ممنونم از وقتت که به ما دادی و شما را اینجا به خدا میسپارم.
خیلی ممنون، باز هم از شما متشکرم.
همداستان و از سایر برنامه‌های همشهری آوا از راه‌های مختلفی قابل شنیدن هستند، از جمله وبسایت همشهری آنلاین، کانال‌های تلگرامی همشهری آندرلاین آوا، همشهری آندرلاین تی وی، شنوتو و از سایر حساب‌های کاربری در فضای مجازی. متشکرم که با ما همراه هستین. این 29 برنامه همداستان بود، امیدوارم پسندیده باشید. همه شما همراهان گرامی رو به خدای بزرگ می‌سپارم. Thank you.